بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه.
بحث و تحقیق درباره بحث و تحقیق تکمیلی درباره مفهوم شرط. گفته شد که آرایی که درباره تعدد شرط و وحدت جزا آمده است، در اون رابطه آرایی که وجود داشت گفتیم که اون به عنوان وجوهی درباره حل مشکل تعدد شرط و وحدت جزا گفته شد که وجوهی در این باره در نظر گرفته شده است که در حقیقت چهار وجه بود و گفته شد که وجه اول مورد تحقیقی قرار بگیرد، اعلام می شود که از بین این وجوه اون وجه اول درست به نظر می رسد، برای اینکه وجدانن یک تعارض بین مفهوم و منطوق است و منطوق مقدم بر مفهوم می شود و این تقدم را هم گفتیم که اسباب تقدم نص بر ظاهر و این گونه جمع کردن را که در نظر گرفتیم که منطوق را بر مفهوم مقدم ساختیم که دیگه تکرار نکنم، در حقیقت جمع عرفی هم هست. و محقق خراسانی فرمودن که آنچه که درست به نظر می رسد این است که وجه دوم را عرف می پسندد و وجه چهارم را عقل تأیید و مساعدت می کند. آقای زندی از اینجا ظاهرا در ذهن ایشان سؤالی آمد که ما قبلا گفته بودیم و خوشحالم میشیم که عزیزان نکته های دقیق را به ذهنشان ثبت کرده باشند. نکته ای که درباره عرف گفته بودیم این بود که حجیت عرف نیاز به دو شرط اصلی دارد. یک، عرف در اظهار نظر تردید نداشته باشد و احتمال قوی اعلام نشود، بلکه نظر عرف قطعی باشد. نظر احتمالی از سوی عرف اعتبار ندارد. دو، عرف متقابلی ادعا نشده باشد. اگر دو تا عرف متقابل ادعا بشود هر دو از کار می افتد. ما خب دلیلش هم اصل نکته اصلی هم این بود که عرف یک دلیل لبی هست که در توضیح گفتیم به زمین هموار حرکت میکند، با یک مانعی میافتد، توان حرکت رو ندارد. بر اساس این تحقیقی که قبلا گفته شده بود، جزاه الله، آقای زندی در ذهنشون سپردن، گویا اشکال کردن که محقق خراسانی می فرماید عرف، عبارتش اینه: عرف یساعد الوجه الثانی و العقل یساعد الوجه الرابع. و ما چه گفتیم؟ و ما گفتیم که وجه اول دلیل دارد و تقدم منطوق بر مفهوم است، و این تقدم منطوق بر مفهوم در حقیقت میتونیم بگیم که جمع بین این دو مورد، جمع بین منطوق و مفهوم، به این صورت جمع عرفی است. سؤال آقای زندی این شد که خب محقق خراسانی هم از عرف کمک گرفت و ما هم مستندی به عرف کردیم، دو عرف متقابل که اعتبار ندارد. عنایت کنید توضیحی درباره عرف و مصادیق عرف و جمع عرفی. اگر در ذهن شریف سپرده باشید، عرف به معنای کلمه که در برابر شرع قرار می گیرد، اون عرفی است که نسبت به فهم معنای الفاظ عرفیه اظهار نظر کند. لذا میگیم فهم عرف. فرقش با شرع و فرقش با سیره هم از اونجا معلوم شد. سیره که سیر و سلوک عقلائی در قلمرو معیشت و مسائل معاملاتی و معیشتی که فرق گفته بودم، تکرار لزومی نداشته باشد. اون معنای اصلی عرف هست و اون عرف اعتبار دارد و حجیت دارد، و حجیت اون عرف یه امر متسالم علیه هست و دلیل بر مدرک اصلی برای اون اعتبار، یا به عبارت دیگر ریشه اون اعتبار هم خبرویت عرف نسبت به الفاظی که مال خود عرف باشد. و تنها راه تشخیص معانی که همون خودشون هست عرف، اون بود، این اصل عرف. اما اگر بازم به ذهن شریفتان سپرده باشید، گفته بودیم که گاهی که عرف به کار می رود، میگیم، اگر نگفتیم الان میگم، چرا کما بیش گفته بودم ولی بازم الان کامل ترش کنم که وقتی شبهه کذب نیاد، الان گفتم یا نگفتم الان برای شما میگم. منظور از عرف که مسامحتن گاهی نظر عرف یا حکم عرف اینا به کار میرود، گاهی ممکنه عرف به جای سیره یا با سیره تطبیق کند مسامحتن. اینا مسامحی هست. از اینم بگذاریم تا اینجاشم واضح بود. اونجایی که کمی لطیفتر و نازکتر است که شما توجه کنید لای مطالب و مسائل اختفا شده باشد، اون اختفایی وجود داشته باشد، اون دیگه. و گاهی در بحث‌های اصولی و استدلالی که عرف گفته می شود، منظور از عرف، عرف خاص هست. مثلا در همین موردی که محقق خراسانی فرمود که عرف این وجه دوم را می پسندد، این عرف، عرف عامیانه که نیست، عرف عوام که درباره نفی مفهوم در مورد تعدد شرط و وحدت جزا که نمیتونن نظر بدن. امر دوم این بود که فرمودن اگر شرط را قید کنیم به هر کدوم از دو تا شرط را قید کنیم به دیگری، که در حقیقت دو تا شرط مرکب و منظم می شوند، این که کار عرف نیست، کار عرف عام نیست، این کار عرف خاص. پس ببینید، یا وقتی عرف را که میگیم در این اصطلاحات اصول به عرف عام هم اشارات هایی هست، و یه گاهی هم طبق قرائن حالیه و زمینه و تناسب حکم و وضوع، منظور از عرف، عرف خاص هست که اون را باید خودش شمای محقق تشخیص بدید. اولا اون تعارضی که ما گفتیم، اون مطلبی که ما گفتیم که تحقیقی هم هست، حجیت عرف، اون همون عرف عام هست. عرف خاص هم البته اگر تعارض بکند از کار می افتد، ولی در محدوده خودش. اما اون عرف عام هست که در اونجا گفته می شود فقط عرف تکتاز باید باشد، یک نظر و تمام، نظرات متقابل را بر نمی تابند. و اما در عرف خاص که بیاد، ممکن است طبق برداشت ها عرف های متقابلی برداشت بشود، ولی این برداشت ها گاهی منتهی می شود به استنباط یا تلقی خاص خود یک صاحب نظر در استنباط. این اشکال در عرف خاص گاهی دیده می شود. این را که گرفتید، تا اینجا قسمتی از مطلب براتون معلوم شد، توضیح داده شد. اما نکته‌ای که شما باز اینجا در نظر بگیرید این است که جمع عرفی غیر از نظر عرف هست. جمع عرفی معناش نظر عرف نیست. جمع عرفی یه اسمیه، در حقیقت یه جمع تحلیلی اصولی است. مثلا بین نص و ظاهر دو دلیلی که متقابل هستند، هر دو نصی دارن و ظاهری دارن، از نص هر دو رفعیت بشود، به ظاهر هر دو اخذ بشود، خب معلومه که این نظر عرف نیست، یه جمع تحلیلی اصولی است. این جمع بهش میگیم جمع عرفی. چرا جمع عرفی میگیم؟ برای این که بعد از که این جمع عرفی انجام شد، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در اون حدی که در ذاکره من هست این را فرموده باشد، که اینجوری می فرمود که جمع عرفی که گفته می شود به جهت این است، با اینکه یک جمع تحلیلی اصولی است، که پس از آن که جمع از صورت بگیرد، برای عرف عرضه بشود، اونم عرف خاص دیگه، عرف خاص تعارض نمی بیند، میگه نه اینجا تصادم و تعارض نیست، اینجا با هم وفق داده شده است. لذا از اون جنگایی به توفیق هم تعبیر میشد، توفیق عرفی، وفق داده شده. با توجه به این نکته ها که برای شما گفتم، ما چه گفتیم؟ ما گفتیم تحقیق این است که وجه اول دلیل دارد، منطوق است و مفهوم طبق دلیلی که داریم، منطوق مقدم است بر مفهوم از باب تقدم نص بر ظاهر که این جمع عرفی هست. نگفتیم نظر عرف، جمع عرفی غیر از نظر عرف هست. سوال بسیار خوبی بود، توضیح هم برای شما داده شد، توضیحش هم قابل توجه انشالله باشه برای شما عزیزان. در همین رابطه محقق خراسانی فرمودن که
این جامع رو هم
میگم، محقق خراسانی فرمودن که وجه چهارم مما یساعده العقل، که چه بود وجه چهارم؟ وجه چهارم این بود که این تعدد شرط میتواند مصادیق باشد، افراد باشد، ولی حقیقت سبب اصلی سبب واحدی است، دو تا سبب نیست، سبب واحدی است. چیه اون سبب واحد؟ قدر جامع است. اون قدر جامع، حالا ما اسم براش اینجا اسم اینجا براش ثبت نشد، ما مثلا اسم گذاشتیم براش قدر جامع، ما هو المؤثر فی الجزا یعامل الجزا. اون ما هو المؤثر فی الجزا یا ما هو العامل للجزا، ما هو السبب للجزا، یه تعبیری شما در نظر بگیرید که قدر جامع باشد. قدر جامع هم که شد، قدر جامع طبیعتا جامع ماهوی و جامع حقیقی است. اینو کامل بکنم
که دوستان در همین مورد فرمودن دوره قبل نظر حضرت علی انتزاعی بوده، آیا الان نظرتون تغییر کرده؟
حالا میخوام برم در باره قدر جامع یه توضیح بدم. کی میگید؟
آیا حجت حسین؟
آیا حجت الان برای شما عزیز من آقای سیدان العزیز و فاضل آقای بطات سوال کرده بودن که این قدر جامع، قدر جامع ماهوی است یا قدر جامع انتزاعی است؟ برای شما یه توضیح بدم. اولا در اصطلاح دقیق، جامع و قدر جامع با هم فرق میکند. اگر کلمه قدر جامع بین افراد مشترک آمد، قدر جامع بین افراد مشترک آمد، منظور جامع قدر جامع ماهوی است، یعنی اون یک ماهیتی است اون جامع که این افراد را شامل میشد و پوشش میداد، او در همه اینها هست. قدر جامعی است در همه اینها وجود دارد که در حقیقت اگر در ذهنتون سپرده اید، همون مشترک معنوی که یک قدر جامع دارد بین همه افراد، اون قدر جامع در همه افراد هست و هر فردی جدا از فرد دیگر خصوصیت فردی خودش رو دارد. او خصوصیت فردی جزء معنای موضوع الله نیست، خصوصیت فردی است که جزء لوازم استعمال می شود. بنابراین قدر جامعه یعنی یک هویت مشترک، یک حقیقت مشترک بین افراد هست. قدر مشترک یعنی یک هویت و حقیقت مشترک بین افراد که اون هویت در همه این موارد وجود دارد. این منظور قدر جامعه و جامعه ماهوی است. اما جامعه انتزاعی که درستش اینه که قدر نگیم، ولی خب مسامحتا اگر قدر گفتیم اما عیبی نداره. قدر جامعه در بین الفاظ، در بین افراد متعدد، اون قدر جامعه که ما انتزاعی در نظر میگیریم در حقیقت اون افراد با هم از نظر ماهیتی متعددن، وحدت ماهیتی ندارن. ما یک عنوان را، ما اون قدر جامعه گاهی میگیم عنوان انتزاعی، اون عنوان انتزاعی میشود برای دو تا فرد مختلف جدا از هم. مثل اینکه دو تا فردی باشد، ما یه دونه عنوان رو انتزاع میکنیم، اشاره به اون دو تا فرد، میگیم احد و هما، یکی از این دوتا. این یکی از این دوتا چیه؟ یه عنوانیست انتزاعی جامع بین این دوتا فرد مختلف الهویه. دیگه اصلا با هم دیگه فرقش زمین تا آسمان هست. بنابراین در افراد متعددی که مختلف ماهیه هستند و مشکلی نداشته باشیم، میتونیم جای لازم هم باشد، میتونیم عنوان انتزاعی داشته باشیم یا جامعه انتزاعی. شما خوب دقت کنید، رأی را من درباره انتزاعی یا ماهوی به عبارت دیگر بگم برای شما عزیز، آقای حجت حسینی عزیز که خیلی هم عزیز هستید و لقب مفهوم ندارد، بحثم بحث مفاهیمه. برای شما بگم من درباره نوع جامعه هنوز اظهار نظر نکرده بودم تا الان دقیق، چون وقتی اظهار نظر نرسیده بود. اگر کلمه انتزاعی به کار برده باشم بر اساس نقل قول باشد یا شرح مسئله باشد، اما خود این حقیق جامعه انتزاعی اعلام کرده باشم یا جامعه ماهوی، هنوز رأی در این رابطه صادر نشده است. الان در جواب سؤال آقای بتاد عزیز، جامعه و هم شرحی برای جامعه انتزاعی و قدر جامعه برای شما گفته و هم اینجا گفته که منظور قدر جامعه است که یک هویت مشترک باشد، که اون هویت مشترک اون با برهان سنخی هم تطبیق کند، که هر علت از هر معلولی صادر نمی شود، معلول خاص علت خاصی دارد، هم با او تطبیق میکند و قدر جامعه باشد. لذا چرا عقل ساعده، عقل گفتم که دلیل ما که و توجیه ما در این رابطه، یعنی مساعدت عقل یعنی مطابقت با اقتضاعات برهان سنخی. اگر آقای حجت حسینی چیز دیگه کامنتر از این در ذهنتون هست.
بعد ایشون گفتن رو پس جهت اشتراک چیست در جامعه انتزاعی؟
چی؟
جهت اشتراک چیست در جامعه انتزاعی؟
بله، عنایت کردید در جامعه انتزاعی جهت اشتراک فقط یک عنوانی است که ما انتزاع میکنیم، اشتراک ندارن، در حقیقت تحت یک عنوان مندرجش میکنیم، همون اندراج تحت یک عنوان خود جامعه میشه دیگه. ما اونو انتزاع میکنیم به دلیلی که الان از تعدد بخواهیم رفعیت کنیم به جهت ضمیر یا به جهت اینکه عامل واحدی برای چیزی دیگه در نظر بگیریم، بر اساس این عوامل یک عنوان واحدی را ما انتزاع میکنیم. منشأش دو تا فرد است که همجهتن و حد اشتراکشان همان میتواند عنوانی باشد که ما انتظار میکنیم و همجهت بودنشان هست. در حد همجهت بودن و انتظار عنوان اینجا اکتفا میشود. اگر شما میخواد فقط دقیق نکته رو بگید اشتراکی ماهوی که ندارن، ولی یک همجهتی دارن که اون همجهتی زمینه می شود برای انتزاع یک عنوانی که فقط انتزاع و یک منشه انتزاع دارد. مطلب تا اینجا تمام، بحث که تا اینجا کامل شد و تعدد شرط و وحدت جزا برای شما گفته شد. در اصول از بیان شیخ انصاری و محقق خراسانی تا صاحبان مکتب اصولی دیگر این بحث همینطوری پا گرفته است. بعد از عنایت کنید، بعد از این مسئله تعدد شرط و وحدت جزا، مسئله تداخل اسباب مطرح می شود و شیخ انصاری و محقق خراسانی و غیرهما مسئله، خب اول عنوان بکنید، بحث تداخل اسباب یا مسببات. اولا مناسبت این بحث را برای شما ارائه بدیم و بعد این تداخل اسباب و مسببات را معنا کنیم و بعد برای توجیه مسئله هم کاری انشالله داشته باشیم. اما وجهی برای عنوان این مسئله در اصول اینطور جا افتاده است که پس از مسئله تعدد شرط و وحدت جزا تداخل اسباب را مطرح میکنند. محقق خراسانی می‌فرماید که اگر تعدد شرط و وحدت جزا را به توجیه دوم در نظر بگیریم، بحثی برای تداخل اسباب و مسببات دیگه نداریم. وجه دوم، توجیه دوم چه بود؟ توجیه دوم این بود که اصلاً مفهومی در کار نیست، تعدد و اصلاً جزا که گفته شد وجه دوم که دو تا شرط هست و مفهوم اصلا ندارد. یعنی دو تا شرط مستقل هست و دو تا جزای مستقل، گویا هیچی دیگه ربطی و مفهومی هم ندارن و ربطی هم با هم دیگه ندارن. میفرماید که اگر وجه دوم را در نظر بگیریم، عفوا وجه سوم بود، گفتم این در ذهنم، وجه سوم، وجه دوم سوم من علامت اشتباهی گفتم برای شما. میفرماید که اگر وجه سوم رو در نظر بگیریم، بحث برای تداخل اسباب نیست. چرا؟ چون در وجه سوم گفتیم که هر شرط مقید می شود به شرط دیگری، خفاء اذان مقید می شود به خفای جدران، خفای جدران مقید می شود به خفای اذان. در حقیقت هر شرطی جزء سبب هست، هر دو شرط دو جزء برای یک سببه، تداخل اسباب نیست، اسباب متعدد نیست، یک سبب، هر شرطی یه جزءش. اینجا دیگه بحث از تداخل اسباب نیست. چرا؟ چون تداخل اسباب فرع تعدد اسباب است، اینجا تعدد نیست، لذا تداخل هم زمینه ندارد. و اما می‌فرماید در سه توجیه دیگر که متعدد باشد جزا شرط و جزا واحد باشد، در این صورت طبیعتاً شرط یعنی اسباب و جزا یعنی مسبب، در اینجا تداخل صورت می‌گیرد یا نه؟ به این معنا که دو تا سبب آمده در همین موردی که گفتیم، خفای اذان و خفای جدران، یک مسببه که قصر، در اینجا اسباب متداخلن، یعنی هر دو سبب در حقیقت یکی میشون یا جدا هستند، هر کدام مسبب دیگری میطلبد. می رود به مثال تداخل اسباب. می فرماید مثلا اگر کسی نواقض متعدد وضو رو انجام داد، خوابید و اغما براش به وجود آمد و اجلکم الله رفت استنجا کرد، این نواقض وضو سه تا سبب، یک مسبب که وضو هست، یک مسبب کافی است برای این سه تا سبب، تداخل می شود یا نه باید برای سه تا سبب سه بار وضو بگیرد، تداخل نمی شود. تعدد شرط را با تعدد اسباب تطبیق کرده اند و موقعی که در مثال میرسن یه مرتبه از تعدد شرط بیرون میان، تعدد سبب رو ذکر میکنن، هرچند کلمه شرط رو هم به کار میبرن. این وجهی بود برای عنوان مسئله. اما تحقیق اینه که مسئله تعدد شرط و وحدت جزا، شما نگید که ما تحقیق رو در آخر در جمع‌بندی مثلا مفهوم شرط و انشالله از منظر صاحب نظران که کامل کردیم در نهایت یه جمع‌بندی و تحقیق اعلام میکنیم، این سبک ماست. شما نگید که الان چرا در وسط کار از تحقیق اینا خبری میدید برای ما؟ نه، این مقطعات خودشون هم تعدد شرط هم تداخل اسباب، این مقطعات در همین محدوده خودشون کامل میشد، اینجا دیگه اگر تحقیق یه چیزی بود باید ارائه بده. لذا میگیم تحقیق این است که مسئله تعدد شرط و وحدت جزا با مسئله تداخل اسباب و مسببات فرق دارد. با توجیهی می شود بگیم اهم و اخص مطلق، یعنی هر یعنی تمامی مواردی که تعدد شرط و وحدت جزا هست، کل ما کان من تعدد شرط و وحدت الجزا فهو من باب تداخل الاسباب و المسببات، که اسباب مسببات، ولی از اون طرف جاهای تداخل اسباب هست یا تعدد اسباب و وحدت مسبب که اصلا شرط و جزا نیست. قضیه شرط و جزا اختصاص داره به قضیه شرطیه. همون مسئله وضوعی که خود شما در مثال فرمودید اونجا اصلا قضیه شرطیه نیست. عامل و ناقض وضوع بیان شده متعدد. للوضوء نواقض، احدها النوم، الثاني البول، الى آخر. این قضیه شرطیه نیست، یه چیزی بسیار واضحیه. اینو بیان نواقض و اسباب. در اینجا تداخل بحث می شود و اما در قضیه شرطیه نیست. حتی میتونیم بگیم که در خود بحث قضیه شرطیه صحبت یا بحث از تداخل در کار نیست. تعدد جزا تعدد شرط است و وحدت جزا بحث از مفهوم به میان میاد که مفهوم چه میشد. جهت بحث جهت مفهومه، نه جهت تداخل. جهت بحث هم فرق میکنه. در بحث تداخل اسباب و مسببات جهت بحث تداخل اسباب و عدم تداخل، از تداخل یا عدم تداخل. در بحث تعدد شرط و وحدت جزا جهت بحث مفهومه که مفهوم چه میشد، مفهومی که با منطق تعارض میکنه. اونجا گفتیم که راه حل یا وجهی که دلیل کمک میکند منطق رو مقدم میکنیم بر مفهوم، در صورتی که تعدد بود هیچی، مفهومم میاد منطقم میاد، نه خبری از من. تازه میخواستم وارد بحث تداخل اسباب بشم، آقای نعیمی میگید که یک دقیقه وقت دارم، پس شما این حد آخر کامل بکنید. در قضیه در مسئله تعدد شرط و وحدت جزا اصلا صحبت از تداخل در کار نیست، صحبت از مفهوم. و اون مفهوم همونطوری که گفتیم با دلیل جمع کردیم، منطق مقدم میشه بر مفهوم، مقدار از مفهوم باقی میمونه، مقداری هم از منطق قیچی میشد و کنار گذاشته میشود. کل بحث این بود، تداخل اسباب، اسباب متعددی برای غسل، اسباب متعددی برای وضوء و اسباب متعددی برای کفاره، اسباب متعددی برای حد، برای قصاص الی آخر. اینها باب وسیعی دارد که ربط به قضیه شرطیه دارد. لازار تعجبی چطوری میشد که این دو تا بحث را با هم به زحمت گره بزنیم، وقتی همین که گره زدیم خود محقق خراسانی هم تا میرسد مثال از تداخل اسباب بزنه دیگه از قضیه شرطی آواده بیرون و همه تو شیخ انصاری. من فهم ناقص من اینه، با این فهم ناقص فقط یک اظهار تعجب میکنم که این دو تا باب چطوری با هم در ارتباط قرار گرفتن. حالا در حد اقل توجیهی که میتونیم داشته باشیم، که جسارتی که نمی کنه، توجیهی که داشته باشه اینه که یک مناسبتی دارد. مناسبت چیه؟ تعدد شرط همون تعدد اسبابه، وحدت جزا همون وحدت مسببه. این مناسبت رو شاکله با هم نزدیک است، هرچند ماهیتن و از حیثیت ماهیت و از حیثیت جهت با هم فرق دارن. لذا خود اون صاحب نظران بزرگ قدس الله انفسهم از زاکیات وقتی که وارد بحث میشن میبینه که بحث تداخل اسباب و تداخل مسببات اصلا از بحث قضیه شرطیه فاصله میگیرد، یه وادی جدا و مبسوط مفصلی دارد. ان شاء الله ورود بحث این تا اینجا چه بود؟ وجه ای عنوان که چرا بعد از تعدد شرط و وحدت جزا تداخل اسباب عنوان شده است را برای شما گفتم، اما معنای تداخل اسباب و مسببات و وجوهی که برای تداخل و عدم تداخل گفته شده است انشاءالله جلسه فردا. سلامتی آقای معظم، صلوات خط کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.